الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و اما تعیین العقد اللازم حتی یترتب علیه سایر و آثار العقد اللازم. خب صحبت سر این بود که تأسیس کرد یک اصلی به حسب قاعده که از ادله اجتهادیه استفاده کرد و استصحاب تأسیس کرد اصالت اللزوم، حالا یا قاعده اللزوم یا اصالت اللزوم، و هر کجا که به ادله اجتهادی نتونستیم تمسک کنیم برای لزوم فرمود که به این استصحاب تمسک میکنیم. منتها تا رسیدیم به بعضی از مواردش، اگر یک عقدی واقع شده که امرش دایر است بین هبه و بیع، ما حالا چه بکنیم؟ بگیم نمیتونیم هم تمسک کنیم به عام به عفو العقود و بگیم این عقد لازمه، چون فرض اینه که تخصیص خورده، الان این فرد مردد است بین عنوان عام بقیه عام یا مخصص. فرمود که اینجا استصحاب لزوم میکنیم، اما این استصحاب لزوم دیگه تعیین نمیکنن نوع عقد را که آدم استصحاب لزوم کند در این موردی که امرش دایر است بین بی و هبه، حکم کند به این که این بی است، این کار را فرمود نمی کند. باید اگر اثر خاصی برای بی یا هبه خاصی بار کنی، هر عقدی را نسبت به اثر خودش باید به اصل خودش مراجعه کنی. این اصالت اللزوم نمیتونه حکم کنه که این بی و آثار بی آبرش بار کنی. صحبتشون به جنا رسید. حالا در مبحثی که خودشون منعقد کرده اون جلوترا در باب بی، فرموده که مأخوذ به عقد فاسد انسان مالکش نمیشه و اگرم تحت ید انسان طلب بشه باعث زمان میشه. فرموده که لو اخذم مبتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و کان مضمونا علیه. هرچرا که انسان عقد کنه که به عقد فاسد خریداری کردم، ملکش نمیشه و کان مضمونن علیه، یعنی اگرم تلف شد زامنه. اگر مثلیه باید مثلشه به صاحبش بده، اگر قیمیه باید قیمتشه بده. اما گفتن که خب دلیل زمان چی چیه در عقود؟ گفتن دلیلش حالا یا یه چیزه یا دو چیز. فرض کنه که دلیلش دو چیز باشه و حسب اون چرا که از کلام شهید ثانی استفاده میشه، یکی علالیده ما اخذت حتی تعدی. خب این آدمی که این جنس ها به بیع فاسد خریداری کرده و قبض کرده و تحت یدش تلف شده، یدش به این مال خورده، علالید هم حکم میکنه، علالید ما اخذت حتی تعدی، بر عهده انسان چیزی را که عقد کرده اگر تلف شد از عهده برا. پس یکی فرمودن دلیل زمان علالید، بعضی هم فرمودن دلیل زمان قاعده اقدامه. یه آدمی که یه جنس خریداری کرده به بیع فاسد، خودش اقدام کرده که اگر تلف شد ضامن باشه، اینا بهش میگن قاعده اقدام. حالا شیخ رحمت الله علیه اونجا هم اشکال داره که یه دلیل دو دلیل اونا جاها خودشه. قرار مدرک زمان را حالا بنابراین که دو باشه، یکیش علالیده یکیش قاعده اقدامه، خب اونم مال جای خودش. حالا اینجا هم فرمود استصحاب لزوم فقط اثبات لزوم میکنه، اما دیگه ثابت نمی کنه که این عقد بی است که واقع شده و اثر بی برش بار نمیشه. گفت این کار رو نمی کنه، باید در هر اثر دیگری که شک داری به اصل خودش مراجعه کنی. خب حالا هم وقت بنابراین اگر این عقدی که واقع شده امرش دایر است بین هبه و بی، نمیدونیم این بی است یا هبه، استصحاب لزوم حکم می کنه که اگر اون آدم فسخ کرد، فسخش اثر نداره، قبلا ملک اون آدم بود حالا هم هست، شد استصحاب لزوم. حالا ما هم امرمون دار است بی و هبه، اگر بی باشه باید پول شبش بدیم، باید عوض شبش بدیم، اگر هبه باشه مجانیه، یه عوض نداره، آثارشون که فرق داره. بی زمان داره یعنی عوض داره، انسان اگر که چیزی خریداری کنه باید یه چیزی به عنوان ثمن بپردازه به بایه، و اگر چنانچه هبه باشه چیزی به گردنش نی. حالا این عقدم امرش دایره بین این که بیع یا هبه، اگر بیع عوض داره، اگر هبه چیزی به عهدمون نی. حالا اصالت اللزوم فقط حکم میکنه که این عقد لازمه، اما دیگه ثابت نمیکنه که بیع باید عوض شوش بده. حالا که شک کردیم چه بایدمون کرد؟ باید به اصل خودش مراجعه کنیم. شک در اشتغال ذمه داریم، بجد که اگر بی باشد چیزی به عنوان سمن گردنمون هست، گردن آدم آمده، اگر هبه باشد چیزی به گردنش نیم. شک در شغل ذمه داریم، اصل براعت میگه عوض به گردنت نیم. شک در تکلیف داریم، آیا این آدم تکلیف داره که چیزی به اون صاحب جنس بده، اونی که مالک قبلیش بده یا نه؟ اصل براعت میگه نه، تو ذمت مشغول نی. این اصلش میشه. کما این که اگر این عقدی که مردد است بین هبه و بی، فرض کن که عقد صحیح نیست، عقد فاسدی بینشون واقع شده، یه عقد فاسدی، حالا نمیدونیم بی صحیح ها یا هبه فاسده ها. اگر بی صحیح باشه زمان داره، اگر بی صحیح باشه زمان داره، به جهت که آدم جنسی که میگیره باید یه چیزی بده. بی فاسد هم باشه زمان داره، منتهاش اگر صحیح باشه زمان جعلیه، همونی که خودمون گفتیم، اما 1000 تومن 500 تومن. اگر بی فاسد باشه زمانش زامنه به زمان واقعی، اگر مثلیه باید مثل بدی، اگر قیمیه باید قیمت بدی. خب حالا یک عقدی در این بین واقع شده، نمیدونیم آیا هبه است یا بی، و عقدم عقد فاسد بوده، یعنی چه بی بوده چه هبه بوده فاسد بوده. اگر بی فاسد باشه زمان داره به مثل یا قیمت، اگر هبه فاسده باشه زمان نداره. به جهت که کل عقدم لا یزمنو به صحیحهی لا یزمنو به فاسده، و کل عقدن یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده. هر عقدی که صحیح زمان داره فاسد شم زمان داره، هر عقدی که صحیح زمان نداره فاسد شم نداره. بی صحیح باشه زمان داره، باید یه چیز عجیب مشتری بره، فاسد هم باشه بازم زامنه، اگر مثلیه باید مثل بده، اگر قیمیه باید قیمت بده. پس کل عقدن یزمنو به صحیحهی یزمنو به فاسده، و کل عقدن لای از منو به صحیحهی لای از منو به فاسده. اگر یه کسی یه چیزی به انسان بخشید به هبه صحیحه، اگر تلف شد آدم زامنه؟ نه. فرشش به انسان بخشید، فرشه سوخ، حالا متهم که زامن که نیست که. حالا اگر به هبه فاسده به کسی چیزی ببخشن، اونم تلف بشه، اونم زمان نداره. پس هر عقدی که صحیح زمان نداره فاسد شم نداره. حالا این عقدی که در اینجا واقع شده، مثلا میدونیم فاسده، نمیدونیم هبه فاسده است تا زمان نداشته باشه، یا بی فاسده است تا زمان داشته باشه، حالا چه بایدمون کرد؟ شک در عوض نه، اومال قبل از تلفه، بعد از تلف شک در زمان داریم. حالا چه بکنیم؟ حکم کنیم بگیم این آدم از زامنه یا نه؟ میگه اگر مدرک زمان در عقود فاسده علالیت باشه، آره علالیت بگه زامنه، به جهت که علالیت ازش هبه خارج شده، خب این مسلم نیست که هبه باشه که. علالیت به نحو عموم میگن مردم، مال مردم تحت یدشون که تلف شد زامنه، خب هبه خارج شده، حالا این معلوم نیست که هبه باشه که. پس به حکم علالیت اگر این عقدی که مردد است بین هبه و بی، به حکم علالیت اگر مدرک زمان در عقد فاسد علالیت باشه، میگیم این آدم از زامنه. و هم اگر نه مدرک زمان قانون اقدام باشه، یا این که نه بگیم مدرکش علالیته، اما علالیت چون به هبه تخصیص خورده دیگه نمیشه بهش تمسک کنیم، به جهت که فرض نه که علالیت به عمومش باقی نمونده، هبه ازش خارج شده، هبه زمان نداره، با اینکه علالیت اونجا که هست اما زمان نداره. بگیم که مدرک زمان علالیته، اما چون از علالیت هبه خارج شده دیگه نمیشه به عمومش تمسک کنیم، چون الان شک داریم که مال تمونده عامه یا فرد مخصصه یا هبه، نمیدونیم که مردده، بگیم علالیت چون تخصیص خورد دیگه نمیشه بهش تمسک کنیم. پس اگر مدرک زمان علالیت باشه و اشکال نکنیم در تمسکش، حکم به زمان میکنیم. و اما اگر مدرک زمان علالیت باشه اما بگین بعد از تخصیص دیگه نمیشه بهش تمسک کنیم، یا دلیل زمان قانون اقدام باشه، اینجا اگه شک در زمان کنه ضامن نیست. چرا؟ بجهت قانون اقدام که مسلم نیست. اگر هبه باشه که اقدام به زمان کرده، اگر بی باشه اقدام کرده، خب روشن که نیست که کدومه که اقدام کرده یا نه، پس نمیشه تمسک کنیم بگیم ضامنه. علالیت هم چون تخصیص خورده به هبه، بگیم این عام چون تخصیص خورده دیگه نمیشه بهش تمسک کنیم، یعنی نمیتونه حکم به زمان کنی. پس اگر این موجوده و شک در عوض داری، به حکم براءت ذمه، به اصل براءت حکم کن به این که ضامن نی. و مگر بعد تلف شد، بعد از تلف عقدم عقد فاسدیه، مردد است بین به یا هبه، هبه فاسد است یا به فاسد. اگر مدرک زمان علالیت باشه ضامنه، و مگر مدرک زمان قانون اقدام باشه، یا بگیم علالیت هم اگر تخصیص خورد نمیشه بهش تمسک کنیم، فل براءت و ایزن بازم اصل براءته، به جهت قانون اقدام که اینجور روشن که نیست که این آدم اقدام کرده، اصل علالیت هم که فرض نه تخصیص خورده نمیشه بهش تمسک کنیم، پس بازم حکم میکنیم به عدم شغل ذمه آدم. این هم اصل. خب این مال این عرض میشه دو مقدمه که فرمود با این مطالب. حالا این فرمان القول و فل خیارات، کلام در خیاراته. اقسام خیارات میفرمان کثیرتون، ولو این که مجتمع در کتب اصحاب همش ذکر نشده، متفرق در ابواب فقه هست. فی کل کتاب سبعتون مجتمع هست، هفتش پهلو هم یکی یکی گفتن و احکامش گفتن، اما بقیهش متفرق در ابواب فقه هست. بعضی های دیگه به بیش از هفتام رسندند و گفتن بیش از هفتا داریم. شهید انور رحمت الله علیه ذکر کرده خیارات را مجتمعا در کتاب تجارتش 14 تا خیار مجتمعا ذکر کرده، بلکه می فرمان از اینو بیشتر هست. حالا میگم من چه بکنم؟ من این خیاراتی میخوام مواسه بکنم، هفتا را بگم یا اون بیشتریه را بگم؟ میگم منم پیروی میکنم، دنبال میکنم پیروی کسانی که هفته رو ذکر کردن. همین هفته رو که گفتم بقیهش دوستت روشن میشه، یا بقیهش حکم مستقلی نداره. اگر احکام این خیارات سبع رو دانستید یا اونم بلدی، پس ما اختصار میکنیم و اکتفا میکنیم و پیروی میکنیم از اون کسانی که اختصار کردن در ذکر خیارات علی السبع، کل علامه و المحقق ثانی. منم همونه میگم. بعدم میفرمان که خب حالا این خیاری که عرض میشود که میفرمان ما هم عقیده من میشیم و هفته هست و بیش از 14 تا بعض گفتن و متفرق است، بر این هفتاش اکتفا میکنی، اینا چند تا هستن چی هستن؟ میفرمان که کلامی که بخوام قشنگ صحبت کنیم که این همه خیاراتو همه خصوصیاتش واضح بشه، در چند فصل و در چند مسئله باید صحبت کنیم. مثلا اول همون خیار مجلسه و خود خیار مجلس باید در مسائلی صحبت بشه تا خصوصیاتش روشن بشه. پس ما اختصار میکنیم بر این سبعه، و این سبعه اولشون خیار مجلسه، الاول خیار المجلس. میفرمان خب چرا گفتن خیار المجلس؟ مقصود از مجلس یعنی یه جایی متباین وایسن یا بنشینن یا نه؟ مقصود از مجلس مطلق مکان متباینه، یعنی اونجایی که متباین مکانشون حین البی، اون مکان متباین میشن مجلس بی. اگه گفتن البیان بالخیار مالم یفترقا، یعنی تا در مکان بیند و از هم جدا نشدن اختیار فصل دارن. پس مقصود از مجلس این مجلس اصطلاحی نی، مقصود از مجلس یعنی مطلق مکان متباین. این فرمان مقصود از مجلسه. برای میفرمان خود چرا میفرمان خیار المجلس؟ وانه که خیار مال بایه و مشتریه، که چرا اضافهش کردن به مجلس؟ میفرمان اون جهتش نه که این خیار بود و نبودش دار مدار مجلسه، یعنی اگر مجلس بی منحل شد از هم جدا شدن دیگه خیار نی، منقضی میشه، خیار زائل میشه به انقضای مجلس، از این جهت نسبتش به مجلس دادن گفتن خیار مجلس. بعد میفرمان این خیار مجلس هیچ خلافی نیست بین الامامیه که ثابت هست، دو نفر که با هم بیع و شرا کردن خیار مجلس دارن تا مادامی که از هم متفرق نشدن، لا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار و النصوص بهی مستفیضتون. روایاتی هم که از ائمه علیهم الصلاه و السلام وارد شده است در خیار مجلس به حد استفاضه رسیده، یعنی متواتر نیستن اما از خبر واحدن، اما رواتش از سه تجاوز کرده، که این روایات دلالت داره که دو نفر که با هم بیع و شرا کنن خیار مجلس دارن. پس خلافی بین الامامی نیست و نصوص و بهی مستفیزتون و الموثق الحاکی علی علیه السلام گفتن یک روایتی داریم از امیرالمومنین علیه السلام کن دلالت داره که خیار مجلس نیست، یعنی همینقدر که بیع و شرا واقع شد دیگه بایع و مشتری حق فصل ندارن. او فرمیده البیعان بالخیار، فرمیده اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب البیع، یعنی وقتی که دستشون به هم دادن دیگه بیع ثابت و لازمه، دیگه خیار ندارن با اینکه تو مجلسن هنوز از هم جدا نشدن. پس این روایت موثقه که از امیرالمومنین علیه السلام حکایت شده دلالت دارد بر انتفاع خیار مجلس. اینا چی کار میکنی؟ میفرمان والموثق الحاکی عن علی علیه السلام که فرمیده اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب مطروح او معول، یا طرحش میکنی میگیم چون روایات زیادی داریم که دلالت داره بر سویت خیار مجلس، این که با اونا معارضه طرح میشه، اونا روایات کثیر هستن، یا اینجور یا نه تعویلش میبریم. میگیم اینه که امیرالمومنین فرمیده اذا صفق الرجل علی البیع فقد وجب البیع، وجبه یعنی ثبت البیع، یعنی یه بیع تو بین اینا واقع شد، دلالت بر لزوم که نداره، که وجوب معناش لزوم نیست، وجوب معناش اینجا اصل و ثبوته، یعنی وقتی دستشونه به هم دادن یه بیع ثابت میشه، دلالت نداره بر اینکه خیار مجلس نیست و بیع لازمه. پس والموثق الحاکیان علی علیه السلام مطروحون او معولون، یا باید طرحش کنی یا تحویلش ببری. این هم از این. بعد می فرمان که تمام اقسام بی، تمام انواع بی خیار مجلس درش هست. می فرمان بله، ولا فرق فی ذالک بین انواع البی، بی نقد باشه، نسیه باشه، بی عبید و اما باشه، اما باشه عرض می شود که نسیه این سلم باشه، غیر سلم باشه، حیوان باشه، انسان باشه، هر چی مخواه درش خیار مجلس هست، تمام انواع بی و تمام افراد مبی، مبی تم هر چی مخواه باشه در اختیار مجلس هست، الا اینکه بعضی از افرادش استثناء شده. مثلا اگر انسان عمودینش خریداری کنه، پدرش یا مادرش یا ارحامش، به مجرد خریدن برش منعتق میشه، اون از اختیار مجلس نداره، اون میفرمان بعد استثناء میکنیم. بعضی از افراد استثناء شده، غیر اونایی که استثناء شده دیگه در تمام افراد مبی خیار مجلس هست و تمام انواع به خیار مجلس هست. اما می فرمان و تنقیح و مباحث حاضر خیار، مباحث این خیار قشن بخواه کاملا روشن بشه، یا تم و به رسم مسائله با چند مسئله صحبت کنم تا خودش و مسقطاتش روشن بشه، به جهت که خیار مجلس یه مسقطاتی هم داره، یه چیزایی باعث میشن که دیگه آدم نمیتونه اعمال خیار کنه، یه حق فصل نداره. می فرمان کلام در اصل این خیار و مسقطاتش تمام میشه به این که مسائلی صحبت کنی. خب این هم از بعدا می فرمان مسئلتون، مسئله اول فهمیده لا خلاف در این که خیار مجلس برای عاقدین مالکین ثابته، بیدید که وقتی که دو نفر با هم بایع و شرا میکنن عقدش ها خودشون میکنن، مالکیش هم خودشونن، این مالک مبیه، اونو مالک سمن، عقدش هم خودشون میکنن، اینجا هیچ اشکال خلافی نیست که این بیع این خیار دارن، البیعان بالخیار اینا رو میگیره، بجهت که هم عاقدن هم بیان هم مالکن، هیچ اشکال نداره. آیا اگر که انشای عقد بیع را وکیلن کنن، وکیل مثلا یه طرف عقد بکنن، حالا یا اجابشه یا قبولشه یا هر دو طرفش، وکیلن هم آیا خیار دارن یا ندارن؟ پس اگر عاقدن مالکن باشن خیار دارن، اما اگر عاقدن وکیلن مالک نیستن، وکالت دارن از طرف مالک، این صیغه رو خوندن، آیا اونا خیار مجلس دارن یا ندارن؟ می فرمان اون خلافه. علامه رحمت الله علیه فرموده اگر وکیل با اوشترا، اگر وکیل چیزی بفروشه وکالتن یا بخره وکالتن یا هر دو طرفش وکالت باشه، هم بیعش هم شرائش، فهمیده ثبت الخیار للوکیل و للموکل، خیار مجلس هم برای وکیلین هست هم برای موکلین، هم وکیلاشون میتونن فرض کنن هم موکلاشون، اما در صورتی که موکل در مجلس حاضر باشه، این پهلو اینا باشه، در این مجلسی که اینا مبایعه کردن باشه، اما هم وکیل خیار وکیلن خیار مجلس دارن هم موکله، و اما اگر چنانچه نه موکلن قائلن از مجلس بی، فقط وکیلن هستن، اینجا فقط فرمیدن وکیلن دارن دیگه موکلن ندارن. خب این علامه. بعد فرمیدن خب این وکیلا که می فرماید خیار مجلس دارن، اگر یکیشون مرد خیار مجلسی این که مرد به ورثه وکیل منتقل میشه یا به موکل؟ فهمیدن به موکلش منتقل میشه، به جهت که اون ملکیتش اقواه، این وکیل نائب او بوده، خیار فسخ داشته که فسخ کنه. حالا که مرد حق فسخش اعمال نکرده، به ورثه‌اش منتقل نمیشه، وقت ورثه‌اش اون بیا فسخ کنن، به خود موکل منتقل میشه، دلش ما خواهد فسخ کنه نمیخواه امضا کنه. این هم یه فرمان اگر وکیل مرد، به جهت که ملکیت موکل اقوا از ملکیت وارثه، اون مالک اینم هست، این از جانب اون نائب بوده، به خلاف این که یک حقی هست بگیم وقتی مرد به ورثه وکیل منتقل میشه، نه، چون اون ملکیتش اقواه، خیار مجلس وکیل منتقل میشه به خود موکله. این کلام علامیه که دلالت داره که وکیل هم خیار مجلس داره. و شافعی میفرمان ازش نقل کرده علامه، فهمیدن ولی شافعی قولان، شافعی دو قول داره، یه قول اینه که یه تعلق الخیار بالموکل، یه قولش نگه تعلقو بالوکیل، یعنی جایی که عقد بیع وکیلین انجام میده، یه قول داره که خیار مجلس مال موکل مال اینا نیست، یه قول نه که خیار مجلس مال وکیله نه مال موکل نیست. این هم یه فرمانی که شافعی گفته. حالا می فرمان ما چه بگیم؟ بگیم آیا وکیلین خیار مجلس دارن یا ندارن؟ می فرمان اولا اینه که مطلب رو شرح کنیم، به جهت که اشخاصی که وکیل میشن در انجام بیع و شراء، اینا اقسامی هستن، چند صنف هستن. بعضی از وکیل ها فقط وکیل هستن در مجرد انشاء به صیغه بیع بخونن، خودشون معامله رو کردن به این آدم میگن آقا شما صیغه بیع بخون، یه وقت فقط وکیل اینجوری هستن، یه وقت نه وکیلی هست که خودش بیع و شراء رو انجام میده، عرض میشود که مثلا قیمت مال معین میکنه، قیمت جنسی که میخواد بفروشه میخواد بخره، دخالت میکنه فی الجمله در امر بیع و شراء، صیغه‌ش رو میخونه. اینا هم یه رقم وکیله. یه رقم وکیلا داریم که مستقلن در تصرف، کسی انسان وکیل میکنه میگه هر رقم تصرفی از جانب من میخواد انجام بدی وکیلی، مثل عامل مزاربه، کسی که پول میده به کسی که تجارت کنه اون وکیل علل استقلاله، علل اطلاقه، هر تصرفی بخواد انجام بده اونم یه قسم وکیله، مثل ولی صغیر اونام یه رقم وکیل و ولی هم اونا استقلال در تصرف دارن. پس اقسامی داره وکیل. حالا ببینم همش بگم خیار داره یا نداره. میفرمان که میگم حالا یه قسم از وکیلا هستن که وکیلن در مجرد اجرا صیغه بیع، حق مطلب اینه که اینا خیار ندارن، فقط اینا رو بهشون گفتن آقا صیغه بیع بخون، حالا این بگم منم خیار مجلس دارم میخوام بیام منحل کنم، حق نداره. پس وکیل در اجرای صیغه حق نداره. چرا؟ چرا خیار مجلس نداره؟ لأن المتبادر من النص غیر هذا، اونی که متبادر است از البیع عین بالخیار اینه نمیگیره، یعنی که میفرمان المتبایان بالخیار، البیان بالخیار اینا اینه نمیگیره، این رقم وکیلایی که فقط وکیل بودن در مجرد اجرای عقد اینا رو نمیگیره. حالا میگم من اگر نگم مطلق وکیل نمیگیره، چون محقق ثانی فهمیدن مطلق وکیل نمیگیره، چه این وکیلایی که در اجرای صیغه وکیلن، چون اونایی که فی الجمله دخل تصرف میکنن، چون اونایی که مستقل ده، همه رو گفته اینا حق نداره. می حالا من حرفم نزنم، لاقل این ادله اینا نمیگیره. و وین اممنا ولو نص تامین بدم بگم بعضی از اقسامش میگیره، اما این قسمش که وکیل فقط وکالت داره در مجرد اجرای صیغه اینو نمیگیره، این حق خیار نداره. پس نص انصراف داره از چنین بیع عینی، اینا اینو نمیگیره. این یکی. و یکم این که حق الخیار چی هست؟ حق الخیار یک سلطنتیه که جعل میکنن برای متعاقدین که کل منهما حق داره مالش که به غیر منتقل کرده برگردونه به ملک خودش. سلطنت داره در منطق الان، یعنی اونی که از بای منتقل شده دوباره ورگردونه به ملک خودش، ثمنی که از مشتری منتقل شده ورگردونه به ملک خودش. حق الخیار یک سلطنتی هست که انسان حق داره اون چرا که از ملکش منتقل شده دو مرتبه برگردونه به ملک خودش، این معنی فسخه، این حق الخیاره. خب وقتی که این شد، اول باید یه سلطنتی جلوتر ثابت باشه تا این حق برای آدم جعل کنه. اول باید انسان سلطنت داشته باشه در این منطق الاله، از بایه یه چیزی منتقل شده و منتقل انهشه، خب یه چیزی هم بهش منتقل شده که منتقل الیهشون سمنه، مشتری هم همینجور، منتقل الیهش مریه، منتقل انهش سمنه. باید این بایه و مشتری سلطنت در منتقل الیه داشته باشن تا وقت بگن سلطنت داری که منتقل انها برگردونی، یعنی اینا بدی اونا بگیری. پس باید جلو جلو این کسی ما خان واسهش خیار جعل کنن، اول باید سلطنت در منتقل الی اونی که بهش منتقل شده داشته باشه تا وقت بگن سلطنت داری منتقل ان هتا ورگردونی اینو بهش بدی، باید اون جلوتر مفروغ ان باشه. اول باید یک سلطنتی در منتقل الی این آدم داشته باشه تا واسهش جعل خیار کنن. این مطلب شیخ انصاری رحمت الله علیه گفتن متفرده به اینه، یعنی وجهی که میگن وکیلا اینجوری خیار ندارن، این وجه گفتن مختص خودشه، میگن بابا حق الخیار یه چین سلطنتیه، اول سلطنت در منطقه الهی باید مفروقن ان باشه، باید مسلم باشه که بتونه رد کنه تا بتونه اونه بگیره. اما اخ بخوام بینام وکیلی که در مجرد اجرای صیغه وکالت داره چه سلطنتی در منطقه الهی داره؟ هیچ کاریه که چه سلطنتی داره در مبی؟ چه سلطنتی داره در سمن؟ ادله خیار که نمیتونه چنین سلطنتی برای وکیل ثابت کنه، بگه تو سلطنت داری اونه ورگردان تا مادامی کن سلطنت بر منطقه الهی ثابت نباشه، و فرض نکن وکیل چنین سلطنتی نداره. ادله خیار که این سلطنت بر اعاده را ثابت نمی کنه مادامی که سلطنت در منطقه الهی مفروغون ان نباشه، و فرض نکن نیست، مالک حق داره یه چیز را بده و پس بگیر و اقاله بکنه و اینا، وکیل در اجرای صیغه چه حقی داره در منطق الهی دخالت کنه، تصرف کنه، اینا پس بده رد کنه؟ حقی نداره که. و فرض اینه که وکیل در مجرد اجرای صیغه چنین سلطنتی را نداره، این که نبو سلطنت در منطق الهی نداشت پس سلطنت در منطق الان هم نداره که اینا بده اونه پس بگیره، این وچه چه؟ حالا تابعو برسیم، حالا خورد خورد دارم میگم، حالا تابعیم بریم، حالا تابعیم بریم. خب عرض میشود که وقت میفرمان که این جهت هم بگم، میگه تو ببین اگر یه کسی چند تا عبد خریده، جاریه خریداری کرده، حالا احتمال میده اینا من ین اتق و علیهش باشن، محرمش باشن، از محارمش باشن، یا نه اجنبی باشن و منعتق نشن، احتمال میده خریده اما چین احتمال میده، یا احتمال میده که اینا را فسخ نکنه، اگه منعتق بشن که داخل مجلس نداره که، یا احتمال میده اینا عرض میشود که واجب باشه آزادشون کنه، نذر کرده که بنده آزاد کنه، احتمال میده همینا واجب باشه که آزاد کنه، خب این احتمال هم میده، یا احتمال میده اینا را فسخ نکنه، اینا را صرف نفقه واجب و نفقهش کنه، پس نده بفروشه پولش خرج اینا کنه. حالا آدمی که این شک کارا داره، آیا اینا من یا نتقا علیه هم؟ آیا اینا در انفاق واجبه؟ آیا اینا آزاد کردنشون واجبه؟ اینجور شکاره داره. حالا میتونه به ادله خیار تمسک کنه، بگه من که الان تو مجلسم که شرف فرمیده البیان بالخیار مالم یفترقا، پس بر من اون واجب نیست که اینا صرف نفقه کنم، آزادش کنم، منعتق نمیشه، پس پسش میدم، پس میدم و پولم میگیرم. میشه به ادله خیار چین سلطنتی برای خود این مالک درست کنی تا چه برسه به وکیل، به جهت که خود مالک الان نمیدونیم در این منطقه الهی سلطنت داره یا نه، خب شاید من یعنی تو قله باشه چه سلطنتی داری، شاید در انفاق واجب باشه چه سلطنتی داری، شاید عتقش واجب باشه چه سلطنتی داری، پس باید سلطنت در منطقه الهی محرز باشه تا من انسان بتونه پس بده. وقتی اون محرز نیست که نمیشه بعدله خیار تمسک کنه، بگه من خیار دارم که. پس وکیله اینه که در مجرد اجرای صیغه وکالت دارن، اونا حق الخیار ندارن. یه جهت دیگر رو میگه وسط میگن، میگه بعضی از روایات داریم که بین خیار مجلس و خیار حیوان جمع کرده، فرمیده البیان بالخیار مالم یفترقا، و فی غیر این ها، مثلا اگر مری حیوان باشه، یا مثلا المتبایان بالخیار ثلاثه ایام، و در غیر حیوان بالخیار مالم یفترقا، خیار مجلس و حیوان و جفتی در یک روایت جمع کرده. خب تو به این هیچ فقیهی میتونه راضی بشه که کسی که صیغه بیا خونده و مبی حیوان بوده اون خیار حیوان داره. که نمیشه چی نگفت که بگیم همانقدر که صیغه خونده فهمیدن اگر مبی حیوانه تا سه روز آدم اختیار فصل داره، اونی که اجرای صیغه کرده بگه من اختیار فصل دارم. خب نه، مثل همان که بعضی از روایات که این دوتا خیار رو به هم جمع کرده، همچنانه که در خیار حیوان نمیگید وکیل در اجرای صیغه خیار و حیوان نداره، در مجلس هم همونجوره. حالا دنباله داره، اینا تطبیق کنیم تا انشالله بعد صفت لزوم ثابت میشه بین استصحاب، اما تعیین عقد لازم تا بخواه اثر خصوصیشو بار کنی اون درست نمیشه. اثر هر عقدی ها باید به اصل خودش هرچی هست مراجعه کنی بین اصل چی اقتضا میکنه. حالا بنابراین ما خواه اثر خصوصیشو درست کنه. فعضا شکف اشتغال زمه، یه مالی آنه دست این آدمه هست، نمیدونیم بیع یا هبیه، الان هم موجوده. اگر بیع باید پولش بده به صاحبش، اگر هبیه عوض نداره، حال نمیدونیم کدومه. خب میگه اگر بیع باشه شک میکنیم، یعنی زمان داره، زمان نه، مال طرفشه، عوض داره، سمن داره. خب نمیدونیم زمین آدم به عوض مشغوله یا نصب برات میگه نه چیزی نداره. فعضا شکه فشتغال زمه، اگر شک شد در اشتغال ذمه به عوض، یعنی پولش ثمنش، حکم بالبراءه، حکم میشه به براءت التی من آثار الهبه. هبه اگر بود بر یوز ذمه بودم، حالا هم که شک داریم بر یوز ذمه، به جای که شک دارم به اینکه ذمه به ثمن مشغول نگم، نه براءتی که از آثار هبه است. و اذا شکف الزمان، اگر فرض کردیم این عقدی که واقع شده و مردد است بین هبه و بی، عقد فاسدی بوده، متعلقش هم از بین رفته، تلف شده، یعنی فرشه سوخته، عقد مردد است بین بی و هبه و فاسد هم بوده اون روز که واقع شده، اون وقت بی فاسد باشه زمان داره، هبه فاسده باشه زمان نداره. و ازا شکف زمان، نه شکف الاول، در زمان مثل قیمت، اگر شک بشه در زمان مفساد له، بجرد که هرگاه کسی یه عقد فاسدی انجام بده و مبی را بگیره، این مالکش نیست، اگرم طلب بشه زامنه. حالا اگر این بی فاسد باشه زمان داره، هبه فاسده باشه نداره. و اگر شک شود در زمان مفساد العقد، در صورت که عقدم فاسد باشه، حکمت به زمان، مدرک زمان اگر علالیت باشه میگیم زامنه، جد که علالیت ازش هبه خارج شده، این معلوم نیست که هبه باشه تا خارج شده باشه، پس به نحو عموم میگه ذمت مشغوله به زمان، به مثل یا قیمت. اگر که شک در زمان بشه با فساد عقد، حکم میشه به زمان برای خاطر اون علالیت، انکان حول مستند، اگر علالیت مدرک زمان باشه در باب عقود فاسده. گفتیم بعضی میگن علالید، بعضی میگن که هم علالید هم قانون اقدام، اینجوری هم آیا مدرک زمان در وقود فاسد علالید باشه، حکم میکنیم به زمان، به جهت که علالید مطلقا میگه این آدم زامنه، خب هبه خارج شده، معلوم که این هبه باشه، که به نحو اون میگه آدم زامنه. و اما اگر نه مدرک در باب زمان قانون اقدام باشه یا علالیت باشه، اما علالیت بگیم چون تخصیص خورده هبه ازش خارج شده یا نمیشه بهش تمسک کنی، بازم باید براءت بگیم، اشتغال نگیم. و الکان المستند و دخوله، و اما اگر مدرک زمان اقدام این شخص باشه، اقدام آخذ باشد، خودش داخل کرده در زمانه، خودش داخل شده در این که زامن باشه، اگر مدرک زمان در عقود فاسده این باشه، و اما اگر مدرک زمان داخل شدن این شخص باشد در زمان عین، یا این یا نه بگیم همان علالیت، اما چون هبه خارج شده دیگه نمیشه بهش تمسک کنی، او قلنا یا قائل بشیم به ان خروج الهبه، بگیم خروج هبه از این عموم مانع اون من الرجوع الیه، دیگه به این عموم نمیشه رجوع کنی، بجد که تمسک به عام است در شواهد مستاقیش، نه نه مستاق مخصصه یا تمونده عام مردد بین العنوانه، نه که جلوترم میگو. و اگر او قلنا به این که خروج هبه از این عموم علالیت مانع است از ان رجوع الیه، یا نمیشه به این عموم رجوع کنی، در کجا نمیشه؟ فی محتوم لکون اون مستاقا، چیزی که احتمال میدیم مستاق هبه باشد یا به این عموم نمیشه رجوع کنی، در چیزی که احتمال داده شود که مستاق هبه باشد. اگر مدرک زمان اقدام باشه، کن دخول باشه، یا اینکه علالیت چون تخصیص خورده دیگه نشوش تمسک کنی. اگه اینا باشه کان الاصل البراءت ایزن، باز مجرای اصل براءته. بجا چه مخواه بگی اقدام کرده، روشن نیست که اقدام کرده باشه. مخواه بگی به علالیت تمسک میکنم، میگم علالیت چون هبه ازش خارج شده و اینم محتمل است که هبه باشه، دیگه به اون آم نمیشه تمسک کنی. پس باز ذمش بریه، چیزی به گردنش نمیاد. کان الاصل البراءت ایزن، اصل براءت است ایزن. اینم از القول فی اقسام الخیار، کلام در اقسام خیاره. و هیه کثیرتون، اقسام خیار خیلیه. الا ان اکثرها متفرقتون، الا ان که اکثر خیارات علما در عوام مختلفه لابلا گفتن رفتن، جمع نیست همش یه جا، بعضی جمع کردن. الا ان که اکثر این خیارات متفرقت و المجتمع منها فی کل کتاب سبعتون، مجتمع از این خیارات در هر کتابی هفته. و از انها ها بعض هم الا از یدم انزال، بعضی ها منتهی کردن خیارات را به بیش از هفتا. و قد انها ها منتهی کردن این خیارات را بعضی از علما به از ید از هفتا. حتی ان المذکور فی اللمعه، حتی این که اون چرا که ذکر شده است در لمعه شهید اول، مجتمعن اربعت و عشر، جمع کرده چهارده تا فرموده، با اینکه باز همش نگفته مجتمعتن اربعت عشر، معدم ذکر هیله بعضی ها، با اینکه بعضیش هم نگفته. بیا حالا تو چه میکنی؟ چهارده رو میگی؟ بیشترش هم میگی؟ هفته میگی؟ میگم من پیروی میکنم، دنبال میکنم پیروی رو، نه که بر هفت اختصار کردن، هم هفته رو میگم. و نحنو نقتفی اسر المختصر یا نقتفی اثر المختصر، اثر المختصر هر دو سه، هم اسر درسته هم اثر، و اینا پیرویه ها، یعنی منم اکتفا میکنم، یعنی منم دنبال میکنم پیروی این آدم ها که هفته گفتن، یعنی من هفته ذکر میکنم. چه اسم قرائت کنی صحیحه چه اثر. و نحنو نختفی، و من دنبال میکنم اسم المختصر یا اثر المختصر، پیروی اون آدمی که اختصار کرده بر هفته، منم هفته میگم. بجاید این هفته را که قشن یاد گرفتید بقیه شدی بلدی. منم دنبال میکنم پیروی اون کسانی که اختصار کردن بر هفت، کل محقق و علامه، مثل محقق و علامه قدس سرهما. لن ما عداها، ما عدا این هفتاد یه حکم مستقلی نداره، اینا رو که یاد بگیر اونم بلدی. لن ما عداها، ما عدا این سبعه لا یسته قنوان مستقلن، یه عنوان مستقلی واسش درست کنی. از لیس الله وقتا میگفتن هر کس هشت جزء قرآن بکنه بقیش بلده، این هر چی تو این حج اونها هر تو این حج جزء هست دورش یاد میگیره دیگه. از لیس الله احکام مغایر لسایر انواع الخیار، به جهت که برای اون سایر خیارات، برای ما عداش احکام مغایری با سایر انواع خیار نی. پس هم هفته رو میگم فنقول و بالله توفیق، میگویم و به خداوند عالم تمسک میجویم و از او توفیق. الاول فی خیار المجلس، اول این خیارات خیار مجلس از این هفته. فالمراد بالمجلس مطلق و مکان المتباین، مراد به مجلس مطلق مکان متباین، نه اینکه حتما بنشند و یه جای جمع باشن، نه یه کسی اینجا یه کسی صد فرسخ اونورتر با تلفن حرف میزنن، از مکانشون که جدا نشدن خیار مجلس برن، از اون مکان بی اونورتر که رفتن دیگه ندارن. مقصود از مجلس مطلق مکان متباین حال به میگه، بسیار گفتن خیار مجلس، ما هست بگه خیار مکان متباین. میگه خب غالبا وقتا جمع میشدن یه مجلسی یه جایی با هم چیز خرید فروش میکردن، کمی که حالا هم همینجوره، ولو ننشینن اما خب پهلو هم به یوشرا میکنن که اونم همونجوره، اونم تازه اون پشت تلفن پا نشده، اینم رد نشده خیار مجلس دارن، رد شدن دیگه ندارن، اونم مکان متباینی نه که، مقصود مطلق مکان متباینه. و انما عبره به فرد الغالب، تعبیر شده است به خیار مجلس به فرد غالب، چون غالبا به در یک مجلس یکینا با همه. و اضافت الخیار، میفرمان چرا خیار را اضافه کردن به مجلس؟ خیار خب مال صاحب المجلسه، مال مجلس خیار نداره که، میگه این برای خاطر نه که بود و نبودش به مجلس بستگی داره، اگر مجلس منقضی شد یه خیار نی. بعضی از اهل علم سابقا نقل میکردن که نجف یه روز رفتیم خدمت مرحوم آقای شاهرودی رحمت الله علیه، اصل محمود شاهرودی، خب اون وقت دیدید که اینا که علمای بزرگ پذیرای اینقدر نمیکنن از کسانی که میرن خونهشون، فوق چه جایی بهشون میدن. از قضا خیارم بوده، خیار واسه شون آورده، خیارم خیار چنبر بوده، از اون خیار چنبر بزرگا خب اونم خوردن. بعد از مدتی میگفت تو بازار خدمتش رسیدیم، سلام عرض کردیم، گفتیم آقا چند وقت پیش خدمت رسیدیم، حالا خواسته شوخی کنه، خیارم در مجلس بود. اما اونا گفته بود آقا اشتباه کردی، اونا خیار حیوان بوده بد بده. حالا خیار مجلس. عرض می شود که و اضافت الخیار الیه، اضافه خیار به سوی مجلس، لاختصاصهی و ارتفاعهی بانقضائه، بگید که این خیار مختص است و مرتفع می شود به انقضای مجلس، الذی هو الافتراء، انقضای مجلس اون افتراقه، از این جهت نسبت که به مجلس دادن. خب اینم از این. ولا خلاف بین الامامیه فی ثبوت هذا الخیار، خلافی بین الامامیه نیست در ثبوت خیار مجلس، یعنی همه علماء شیعه میگن متباین خیار مجلس داره. خب و نصوص بهی مستفیضتون، نصوص به این خیار مجلس از طرف ائمه که صادر شده به حد استفاضه رسیده، یعنی رواتش از سه تجاوز کرده. حالا یه رواتم از امیرالمومنین نقل شده که منافی با این روایات از او استفاده میشه که خیار نداره، اونا باید یا طرحش کنیم چون اینا اکثر عددنه، یا اینکه تعویلش ببریم. ول موثق الحاکی به قول علی علیه السلام، خبر موثقی که حکایت کرده قول علی علیه السلام را که فرموده اذا صفق الرجل على البيت فقد وجب، همقدر که دستشون به هم دادن دیگه به لازمه، یعنی دیگه خیار مجلس نداره. این موثق حاکی مطروحون او معولون، یا طرحش میکنیم عمل نمیکنیم یا تعویلش میبریم. میگیم مقصود اینه که اذا صفق الرجل على البيت فقد وجب، یعنی ثبته، یعنی یه بی بینشون ثابت شده، نه اینکه وجب معنی لزوم باشه تا با اخبار دیگه منافی باشه، یا اینجور، یا میگیم نه اینکه صفقت رجل علل بی، یعنی دستشونه به هم میرن و ملتزم به بی میشن. امیرالمومنین فرمان اگه ملتزم شدن دیگه اختیار ندارن، خب بی ثابته که. و گاهی وقتا میگن که مبارکت باشه اینجوری، یعنی دیگه من سراغی نمیام، اگه اونجور دست دادن خب میشه التزام، و اما اگه نه اونجوری نیست اون معناش اصل و ثبوته، نه معناش لزومه. چرا؟ خب خارج هستن باشه، خب این میگه خیار مجلس ندارن، نفی خیار مجلس میکنن. ای میفرمان بی لازمه دیگه خیار ندارن. عجب. و هم میفرمان اذا صدق الرجل على البيت فقط وجبه، یعنی بی لازمه دیگه، یه نمیشه همش بزنی، یه میگه یعنی دیگه نمیشه همش بزنی، نه اون لزومی که مال ذاتشه، میگه دیگه نمیشه اینه هم بزنی. خب ولا فرق بین اقسام البی و انواع المبی، هیچ فرقی نیست بین اقسام بی، نقد و نسیه و سلم و غیر سلم و انواع مبی، مبی هم هر چی میخواد باشه. بله بعضی از اشخاص مبی در اشخار مجلس نیست که بعد استثناء میکنیم، نم سیجی و استثناء و بعض اشخاص المبی، بله بعدا میا استثناء بعض اشخاص مبی، اونا در شکار مجلس نیست. کلمون اتقه علال مشتری، اگر انسان پدر مادرش ها یا بعض از ارحامش ها بخره آزاد میشن، یه خیار مجلس نداره، نمیتونه پس بده، مثل عبده که منعتق میشه بر مشتری یا مادرش. و تنقیح و مباحث هذا الخیار، واضح کردن مباحث این خیار و مسقطاتهی که چی باعث سقوطش میشه که دی آدم نمیتونه فصل کنه، یحصل به رسم مسائل، حاصل میشه این تنقیحش به این که چند مسئله را ترسیم کنه. مسئلات لا اشکال فی ثبوتی للمتبایعین، هیچ اشکالی نیست در ثبوت خیار مجلس برای متبایعین، اذا کان اصلیه، یعنی خودشون عقد خوندن خودشون مالکن، خب اینا داره، اینا متبایعینی هستن که هم عاقدینن هم مالکین، اشکالی نیست در ثبوت خیار مجلس برای متبایعین اذا کان اصلیه، یعنی وکیلی نیستن، خودشون مالکن خودشون عقدش خوندن. ولا فی ثبوت للوکیلین فی الجمله، وکیلان خلافی نیست که فی الجمله خیار دارن، اما نه همه اقسامش، بعضی از اقسامش ندارن، بعضیش میخوا بگه دارن. ولا اشکال در ثبوت خیار برای وکیلین فی الجمله، یعنی نه همه افرادش. خب و هل یثبت لهما مطلقا، آیا برای وکیل مطلقا هست حتی نه که وکیل در اجرای صیغه هم یا نه؟ میفرمان اینش خلافه. اما اونی هم که میفرمان فعل جمله خلافی نیست، مثل همون ولی صغیر و عامل مضاربه کنا، مثلا چرا اونا؟ چون وکیل علل استقلال هم اونا، حالا اون قسم بعده. یه قسم دیگر هم داره، حالا همه را تشخیص میکن. آیا ثابت از خیار مجلس برای وکیل مطلقا، یعنی در جمعی موارد خلاف اون؟ قارف تذکره، علامه در تذکره فرموده لو اشترى الوکیل او باعه، اگر وکیل چیزی را خرید یا فروغ، او تعاقد الوکیلان، یا هر دو طرف عقد وکیل بودن مالک نبود، تعلق الخیارو بهما و بالموکله. فهمیدن هم وکیل ها خیار مجلس دارن هم موکل ها. تعلق الخیارو بهما و بالموکله، اما موکله در صورتی که حاضر در مجلس باشن، مع حضورهما فی المجلس، و الا اگر نیستن فقط وکیل اختیار دارن، فبالوکیله. فلو مات الوکیل، حالا وکیل اگر مرد که خیار مجلس داشت اعمال نکردن مرد، فلو مات الوکیل فی المجلس و الموکل قائبون، ولیکن موکل هم تو مجلس نیست، انتقل الخیار الیه، خیار منتقل میشه به وکیل، نه وارث وکیل. بگم اون حق مال پدر من، مال دلم میخواد فصل میکنم یا امضا میکنم، منتقل میشه خیار به سوی موکل، نه وارث. لان ملکه او اقوا من ملک الوارث، به جهت که ملک مالک اقوا از ملک وارثه که با خیار به ارث ببره. خب این مال فتوای علامه. شافعی هم دو قول داره، یه قولش اینه که خیار مال موکله اینه دون الوکیل، یه قولم اینه که مال وکیله اینه دون الموکله. ولی شافعیت قولان، شافعی هم دو قول داره، احدهما انه یتعلق بالموکل، یه قولش اینه که خیار مجلس تعلق داره به موکل، والآخر انه یتعلق بالوکیل، یه قولش اینه که خیر فقط وکیل خیار داره و موکل نداره، انتها. حالا شیخ انصاری میفرمان باید تشقیق کنیم، جمعی سوارش یک حکم نداره، مختلفه. ول اقولو ول اولان یقال، بهتر نکه اینجوری گفته شود، ان الوکیل ان کان وکیلا فی مجرد اجراء العقد، وکیل اگر وکیل در مجرد اجراء صیغه عقد، فالظاهر عدم و ثبوت الخیار لهم، اینجور وکیل این خیار ندارن خیار مجلس، وفاقا لجماعت، به جهت موافقت با جماعتی که از اون جماعت هست، محقق و شهید ثانی، محقق ثانی و شهید ثانی. لن المتبادر من النص غیرهما، اونی که از البیان به ذهن آدم میاد اینا نمیگیره، از این انصراف داره، از این جور وکیلا، از این جور بیه ها انصراف داره. لن المتبادر من النص غیرهما و ان اممناه لبعض، اگر چه من نص رو تامین بدم بعضی از افراد وکیلا رو بگم خیار داره، اما اینا نداره، اینا نمیگیره. و این اممناه، اگر چه تامین بدم نص را لبعض افراد الوکیل، برای بعض افراد وکیل، و قائل نشم بجوری که خیلی افر میدن طبعاً للمحقق ثانی، گفتن وکیل مطلقا خیال نداره. ولم نقل به ما قیل، و قائل نشم به اون چرا که گفته شده طبعاً لجام المقاصد به انصرافی به حکم القلبه، گفتن این نصوص انصراف داره به حکم قلبه به مالک عاقد، غیر مالک عاقد نمیگیره. گفتن این نص انصراف داره به حکم قلبه الا خصوص العاقد المالک، غالبا مالک ها خودشو نقدش میخونن و خودشون بهش شرا میکنن، به حکم قلبه انصراف داره به خصوص عاقد مالک. حالا من اونا نگم، خب از این قسمش انصراف داره، حالا من همه رو نگم، نگم فقط مالک عاقد نه، اما این رقم وکیل میگم نداره، نص از این وکیل انصراف داره، این بیه نمیگیره. مضافه هم به این که ادله خیار معاشه که یک سلطنتی درست میکنه برای آدم ذل خیار، میگه حق داری منتقل انها ورگردونی دوباره به ملک خودت، اونی که ازت منتقل شده. خب این بعد از آن یکی این آدم سلطنت در منتقل الهی داشته باشه، اینی که بهش منتقل شده باشه، در این سلطنت داشته باشه تا بتونه اینو بده اونو بگیره. خب حالا وکیل در مجرد صیغه، در اجرای صیغه چه سلطنتی داره در این منطقه لیله؟ هیچ کاری. مضافن الا ان مفاد ادلت الخیار، مفاد ادله خیار اثبات حق و سلطنت مفاد عدل خیال اثبات حق و سلطنتی میکند لکل من المتعاقدین، برای هر کی از متعاقدین. بر چی سلطنت دارم؟ الا من تقل الی الاخر، یعنی اون چرا که از تو به دیگری منتقل شده ورش کردم. به مشتری میگه تو ثمره رو برگردون، به اونو میگه دلت میخواد من رو برگردون. اینه سلطنتی است برای هر کی از متعاقدین بر اون چرا که منتقل شده است به دیگری بعد الفراق، اما از این که فارغ باشد از سلطنت در منطق لیله، اینه که به جانب او آمده بتونه درش تصرف کنه، سلطنت در این داشته باشه که اینا بتونه بده اونه بگیره. بعد از فراق از تسلطش، از تسلط کل من المتعاقدین علی منطق لیله، بر اون چیزی که به سوی او منتقل شده. اما نمیشه بعد الاخیار ما این سلطنت بر اعاده را ثابت کنیم تا یکی ازش فارغ نباشه. این باید جلوتر باشه تا این خیار جر کنه شاره. البیان بالخیار یعنی چه؟ میدونن چه بکنن؟ چه بکنن؟ چه بکنن؟ یعنی میتونم مالشه که به غیر منتقل کرده ورگردونه. معنیش همینه، معنی خیار چی نیست؟ سلطنت داری مال تو که به غیر منتقل کردی ورگردون. پس نوادادن بتونه اینی که بهش منتقل شده بده تونه بتونه بگیره. پس اول باید سلطنت در منطق الهی ثابت باشه تا بتونی اون وقت استرداد کنی اون چرا که ازت منتقل شده. رد خارجی که مقصود نیست، رد اعتبار، یعنی اعتبارم باید بتونه اینا رد کنه به اون آدمه که من اعتبار میکنم که این دوباره مال خوده. پس تو مخواه اونا ورگردونی نباید اعتبار کنی که دارم اینا رد میکنم به خوده سلطنت داشته باشی در رد خود نداری. باید اینجا رو ترسار وکیل در اجرای صیغه که چیلی سلطنتی داره که اینا بده اونو بگیره، ولی حالا اعتباره. لکل من المتعاقدین بر اون چرا که منتقل شده است به سوی دیگری، بر از فراغ از تسلط کل من المتعاقدین بر اون چرا که منتقل شده است به او، فلا یثبت بها، ثابت نمیشه به عدل خیار این تسلط. این تسلط یعنی ورگردوندن ها، یعنی اون منطق الانها بخواد ورگردونی به عدل خیار ثابت نمیشه مادامی کن سلطنت ازش فارغ نباشی که سلطنت در منطق الهی باشه. ثابت نمیشه به عدل خیار حاضر تسلط، یعنی سلطنت داشته باشم که منطق لعنها ورگردونم به عدل خیار این سلطنت ثابت نمیشه لولم یکون مفروغن ان فلخاره، اگر سلطنت در منطق لعل ای مفروغن ان نباشه اون باید باشه تا سلطنت بر استرداد وسط شاره جل کنه. این زمیرا حواستون باشن، ثابت نمیشه به عدل خیار این تسلط، یعنی این سلطنت بر منطق لعن بعد الاخیار ثابت نمیشه اگر لولم یکون سلطنت در منطق لعیلی مفروغن ان نباشد در خاره. الا ترا که اگر انسان عبدی خریده نمیدونه من یعن اتاقا علیه، نمیدونه نزد کرده باید آزادش کنه، صرف نفقه کنه، بعد الاخیار تمسک کنه به یخو بس فسخش میکنه، آزادش نمی کنه، منعتق نمیشه. چرا؟ برای خاطر که الان مشکوکه که تو سلطنت در این مال داری یا نداری. ولی ثابت که نشد نمیشه به عدل خیارت هم اصلا کنی بگی پس میدم که علا تر انه لو شکل مشتری، نمیبینی اگر مشتری شک کند فی کون المبی ممن ین اتقو علی، مشتری شک دارد در این که مبی ممن ین اتقو علی هست، چرا آزاد بشه؟ لقرابته، پدرشه، مادرشه یا ارحامشه، او یجب و صرفو لنفقته، نمیدونه اینه که خریده واجب از صرفی در نفقه کنه، فسخش نکنه دیگه، بره بفروشه پولش خرج کنه، او اعتاقه، یا اینکه احتمال میده که نذر کرده واجب باشه این آزاد کنه یا واجب باشه آزاد کردنش لنذره. آیا اگر آدم اینجوری شک کنه فلا یمکن الحکم به عدم وجوبه، نمیتوند حکم کند به عدم وجوب، بگه بر من واجب نیست که اینا اعتاقش کنم، واجب نیست اینا صرف نفقه کنم، بعد لخیار حق فصل دارم، پس میدم پول رو میگیرم و صرف انفاق نمی کنم و آزادش نمی کنم. نمیشه به جد که تو الان مشکوکه که حق سلطنت در این مال داری یا نداری مفروغ عنی.
خودش فرمود اگر سلطنت قبلی اصلا من جمع نمیشن با به درد نمیخوره خودش.
بله این مهجورون علی نیست، مهجورون علی نیست بابا، یک مال که احتمال میدن منعتق باشه، سلطنت داری منتقل و الهی نداری تا بخواه اینه پس بدی و نبگیری. خیلی عرض میشود که فلا یمکن الحکم بعدم وجوبه، دیگه برام واجب نیست که نه صرف انفاق کنم، واجب نیست آزادش کنم، لعدلت الخیار، برای خاطر عدل خیار، به زعم اثبات حال الخیار، به زعم این که دیگه عدل خیار اثبات خیار میکنم، پس بر من واجب نیست که آزادش کنم و صرف انفاق کنم، به زعم اثبات عدل مر خیار را وقتی خیار ثابت شد لازم است جواز رده، یعنی میتونی پس بدی. المستلزم لجواز رده، مستلزم این است که میتونی ردش کنی بر بایه و عدم وجوب عتقه و نه و نه واجب نیست که آزادش کنی. چرا نمیتونه چنین کاری بکنه عدل خیار؟ به جهت که تصرف در او و سلطنت در او باید مفروغ عن باشد تا شارع بگه میتونی پس بدی رد کنی به بایه، و سلطنت این آدم الان مشکوک خوشحال منعتق شده باشه، شاید اعتاقش واجب باشه، شاید صرفش در نفقه واجب باشه، سلطنتش در منطق العلم محرز نیست. دنبالش ان شاء الله فردا.